بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از کنم مطلب بسا تکرارم باشه، کسانی که بخوان راه خدا رو برن باید حتما اندیشه داشته باشن، تفکر داشته باشن و تشخیص حق بدن. اگرچه خدای تعالی قول داده، فرموده در قرآن من یتق الله یجعل له فرقانا، کسی که تقوا پیشه کرد ما قدرت فرقان بهش میدیم، و فرقان یعنی تشخیص حق و باطل. نوع گرفتاری هایی که خودتون دارید و خیلی هم تشریف آوردید با بنده صحبت کردید که آقا فامیلمون نمیگذارن، اطرافیانمون میگن ها یه حرفایی که تو میزنی ما یه عمر بهش عمل نکردیم، چه مسلمونیه؟ خیلی های حرف من زدن که ما دوربر هم که می نشینیم زن و مرد فامیل خب حجاب رعایت نمی کنیم، حالا ما می خوام حجاب رعایت بشه بهمون میگن ها درویش شدی، صوفی شدی. ما یه عمر همه فامیل دوربر هم می نشستیم، محرم و نامحرم نداشتیم. از این نظائر عرض کردم خیلی شنیدیم. یه حدیث هست که جوابگوی همه یه حرف ها هست، الانسان ادبون علا ما جهل، آدمی دشمن آن چیزی است که نمیداند. بله، یعنی کلا بدانید که هر کس هر چیزی رو نمیدونه از او چی بیزاره. اینا چون واقعا معنی معرفت الله درک نکردن. حالا ای کسی چهار قدم از خودشون جلوتر بود ایوازش بسیار خراب میشه. خاطرم هست که یه دفعه توی دبیرستان درس میدادم، از در دبیرستان که آمدم بیرون دیدم یه جناب سرهنگی زمان طاغوت، البته عرض میکنم آمد با بنده معانقه کردن و خیلی تشکر و غیرزاره. گفتم من جناب عالی نمیشناسم. گفت من بچم زیر دست تا هست و هر کاریش من میکردم نماز نمیخوند، از وقتی که تو ربطی بالای سر اینا این نماز خون شده، اومدم از تشکر. خب الحمدلله که شما خودت متدینی ها تمام شد را. روز دیگه عرض میکنم بعد از چندین ماه دیدیم مدیر مدرسه پرسال عقب ما که تو چرا بچه ها رو درویش کردی؟ این چه جوریه؟ چه بساطی؟ گفتم چطور شده ما؟ کی درویش کرد؟ نگاه کردیم دیدیم همین جناب سرهنگ نشسته داره گله میکنه از ما. یا چطور شده؟ این بچه ها خیلی دیگه به درسش نمیپردازه، سجدش طویل شده، این رازی ها چی چیه؟ شب میخواد پشت نماز شب بخونه. من ما بچه همون پرسنیم درویش بشه. آه جناب آقا اکیس نماز شب خون درویش شده یا یکی سجدش طویل شد. حالا ببینید این همو بود، این کلن میخوام عرض کنم میزان بدم دستتونا. این چون بچهش از خودش پایین تر بود دلش میخواست همتراز خودش بشه، یه نماز سردستی خودش میخواد، دلش میخواست بچه هم نماز سردستی بود. حالا بچه ها آمده جلو، یک قدم از خودش رفته جلو، مثلا میخواد نوافلم بخونه، این حاضر دیگه نیست. این کلن بدانید که اطرافیانتون این گونه هستن و یکی از مزاحمت‌های عظیم راه سلوک همینا است. حالا تا رسیدید انشاءالله به جایی که سطح معارف اسلامیتون گونه ای بود که اصلا با اینا فرق میکرد، به یقین بدونید که روبروتون میستن، حتی کافرتون میدونن. شاید تو سرگذشت‌های حضرت امام خمینی خوندید که خود ایشون بنده دیدم نوشتن کوزه ای که مصطفی ازش آب میخورد میرفتن آب میکشیدن، میگفتن اینا پامیلن کافرن. سوره حمد چهار جلسه که ایشون تلویزیون پخش کردن، یعنی 700 نامه برای امام اومد که بعد یعنی اشته بودن یه حرفایی که تو میزنی پای تلویزیون کفر. که حالا همونهایی که عرض کردم دم از شریعت میزنن. قبر حافظ عرض میکنم در طول 400-500 سال چندین دفعه خراب کردن که این حرفایی که زده خلاف شرعه. برای چی چیه؟ برای که از کنم نمیدونن. این چیزی که اینجا عرض کردم یا آقایی که رساله هم داشته میمیسه همین برای مولوی بس که اولش وصف نی گفته، بشنو از نی چونه گفت، در حالی که هیچ توحیدی در ادبیات فارسی از توحید دیباچه مثنوی مولوی بهتر بنده ندیدم. اما باید واقعا معنیشی بکن و یا آقا که واقعا معنیش نمیفهمیده به یه شخصیتی که الان شنیدم در آمریکا، یه دفعه ما عرض کردم سال گذشته در آمریکایی که ما لعنتشون میکنیم بزرگترین تیراژ کتاب مثنوی مولوی ترجمه شم، میدونید ترجمه هم میشم موافقه اصل نیست، یه کسی که از آمریکا اومده بود بنده گفتم همچی چیزی بود، گفت بله واقعا به درد آمریکا چه می‌خوری ها، گفت از بس مردم وازده شدن از این تمدن دیدم هیچ راهی برای آرامششون نیست جز عرفان، و از این جهت آمریکایی‌ها الان این کتاب بهتر از هر کتاب دیگری دونستن و فروشش هم بیشتر شده. از کردم با اینکه بسا ترجمهش ناقصه، ترجمه میتونه مطابق اصلی. ملا صدرا از اصفهان و شیراز کردنش بیرون، ایشون پناه برد به ده در کهک قم. 9 سال ایشون در کهک بود. اول کتاب اسفار که بزرگترین کتاب فلسفه و عرفان است، ایشون میگه همه درایی که خدا روم باز کرد این 9 سالی بود که از مردم گریختم و به کنج ده کهک پناه بردم و همه آنچه برام مکشوف شد تو همین ده بود. یه اول کتاب اسفارشون نیست، نبود است، عرض کردم بنده سراغ ندارم واقعا که یه عارفی باشه که ایراد بهش نگید. بنابراین دنده‌هاتون رو چارت بفرمود که اگه بد نخوردید، اگه پشت نخوردید، اگر یک کمی رفتید جلو پشت شروع میشه. نوعا ملازم میفرمود که خدای تعالی تقبیح میکند او گروهی که تابع اجدادشون، فامیلشون، افراد همشهریشون هستن و توجه نمیکنن بابا که فلان یه خانم اومده و میگه یه خانمی که جلسه هم داره خیلی هم دم از تقوا میزنه. گفته کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم مهد شهیدان. گفت نرو اینجا، نرو اینجا. گفتن چرا نرو؟ گفت اینا درویشن. حالا درویش چی گفته؟ چه کار کرده؟ ما همش داریم از قرآن حرف میزنیم. ممکنه بفرمود چه نقصی در کار، عیب کجاست؟ یعنی عرض کردم هیچ جوابی ندارم، نظیری حرفا عرض کردم دنبال همه. حالا بخوام واقعا بحث کنیم وقتمون زیاده، فقط توصیه خدمت عزیزان اینه که توجه داشته باشید که اگر واقعا به خود راه خدا برید، چون مردم نیستن تو راه خدا، مردم تو راه هوا و هوسشون است. حالا به عنوانی که ما مسلمانیم یه نمازی هم میخونیم، حالا اگر شما یه قدم از اونا رفتید جلو در انتظار ایراد باشید، حتی دم از مقدسی میزنن، ولی نوعا میبینید غیبت بزرگترین بزرگان میکنن. آماده این انتقادها باشید. فقط عرض کردم هر آنگاه دیدید ایراد بهتون گرفتن بفرمود کدوم دستور، بفرمود که ما خلاف شرع چه کردیم. تو کارت 1000 تا خلاف شرع داری. من که حالا حتی در یه موضوع من مثلا میگم رتبه گیر حجاب رعایت کن، قرآن میگه یا تو میگی، کدومش واقع فامیلمون ایره برنامه رو داره، آیا این فامیلتون مطابق دستور قرآن رفتار میکنه یا من در آورده یا تقلید از افهام تنگ فامیلتون هست؟ یه عرض کردم راهی جزی نیست، هرچی که من میگم بگو چشم. برای چه هرچی من میگم بگو چشم؟ هرکس هرچی میگه بذارم رو سرم؟ یه درست نیست که، یعنی کلن حق تحقیق نداشته باشم، حق تفحص نداشته باشم، حق پرسش نداشته باشم، این چه دینیه، این چه برنامه یه که میخواد تو مغز مردم بکنم که اصلا یه قدم فراتر از او چیز که من میگم شما حق ندارید. حالا منطق اگه بلدی، اگه دین داری، اگه قرآن هست، اگه شریعت هست، بیا بشین با هم حرف میزنیم، اینا حرف تو درسته یا حرف من درست. کلن عرض کردم این بحث در اجتماع بوده و هست، خودتون آماده کنید برای انتقادات و به قول جناب مولوی مه پشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. وقتی که ماه داره نور افشان میکنه هرچی میخواد سگا صدا بدن، سیر را نگذارد از بانگ سگان، راهش داره میره. الا عرض کردم خدای نکرده یک کسی تو راه غلط باشه، راه عرض کردم آنچه که ما گفتیم و آنچه نوشتیم و آنچه در جلسات مطرح شده، ای کسی واقعا ایرادی داره بیاد تا ما آیش و سندش نشونش بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جمله ای از منازل سائرین که مانده خاطر عزیزان هست که بحث تفکر بود، فرمود تفکر در 3 چیز، یکی در توحید، یکی در صنع خدای تعالی، سوم تفکر در اعمال. 2 تای اولی را عرض کردیم، سومی یعنی تفکر در اعمال. شناخت اعمال خود و تفکر در آن 3 چیز لازم دارد: 1 استصحاب علم، 2 اتهام مرسومات، 3 معرفت مواقع غیرت. ز خود بهتری جوی و فرصت شما، که با چون خودی گم کنی روزگار. صحت و سقم عمل با علم حاصل می شود، و جز مصاحبت و استفاده از عالم این منزل به دست نیاید. قرار شد انشاءالله اهل تفکر باشیم، که قرآن جای جای آیات افلا تتفکرون افلا یتدبرون زیاد داریم، و سوال شد که بالاترین عبادت فرمودن تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه. حالا بنده میخوام تفکر کنم، فرمودن یک تفکر در توحید که ایره بحثش کردیم، تو ذات خدا تفکر نمی شود اما در صفات خدا در افعال خدا جای تفکر است. 2 تفکر در صنع آفرینش، که طبعا در صنع است که انسان اسماء الله و صفات حضرت پروردگار را می یابد، اما تفکر در خودم و در اعمال خودم. حالا ایشون میگن نمیتونی رو کار خودت تفکر کنی الا یک مصاحبت داشته باشی. استصحاب یعنی طلب مصاحبت کردن، طلب همنشینی کردن با علم. و طبعا وقتی من میخوام با علم همنشین باشم، یعنی با عالم همنشین باشم، نه با جاهل. دومش که عرض کنم، امروز فقط اولی را عرض میکنم، اتهام مرسومات یعنی همه حرفی که الان زدیم، اون چیزی که در اجتماع رسمه، معلوم نیست که حالا واقعا درست باشه یا درست نباشه. برم ببینم واقعا این چیزی که مردم در بینشون هست درسته یا درست نیست. و سومیش گفته شد مواضع غیرت رو بشناسم، که این دوتا رو انشاءالله برای جلسه دیگر بحث میکنیم. حالا مسئله مصاحبت با عالم و علم، تا بدانجا که جلسه قبلم عرض کردم، در قرآن در سوره کهف و داستان مصاحبت جناب حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام با خضر خودش یه درس بزرگی درش هست. حتی پیغمبر اولوالعزم و صاحب کتاب است، اما وقتی که برخورد میکنه به خضر، حس میکنه که ایشون یه چی بیشتر از خودش داره، از علم لدنی برخورداره. میشه که ما از علم شما استفاده کنیم؟ و متاسفانه حضرت خضر موافقت نمیفرماد. چرا موافقت نمیفرماد؟ برای که میدونه تاب نداره. درسه که بابا نه، سطح معلومات دیگری رد ممکن تو تاب نیاری الا واقعا تسلیمش میشی. خب ایشون رو حضرت خضر بهش میگه نه نه، ایشون اصرار میکنه که نه خیر، من قول بهشون میدم که حتما هرچی فرمودی بسیار خوب. داستان تو سوره کهف مراجعه بفرمود. میرسه عرض میکنم یه جایی کشتی از لنگرگاه انداخته، میاد ایشون میگه یه میختبیله غیر زالکی پیدا که با یه چکشی. حضرت موسی میره براش پیدا میکنه، میرن تو خن کشتی جای حساس، شروع میکنه سوراخ کردن، آب میزنه بیرون. حالا حضرت موسی هی دست به هم میوله، ای چطور شد، چیکار داری میکنی؟ عقل ناسه که کشتی مردم چرا سوراخ میکن. عرض میکنم بعد میگه در رو در میره. میرسن عرض میکنم یه جای دیگه، میگه یه کلنگی پیدا کن. یه کلنگی پیدا میکنن، از پشت یه دیواری شروع میکنه خراب کردن. چه کاری میکنه خدایا؟ یار جز بنده خاص و خدا ای که حق الناسه. میرسه یه جای دیگه عرض میکنم، میگه آی بچه رو گولش بزن بیار اینجا. شروع میکنه سر بچه رو بریدن، بچه رو میکشه. اینجا دیگه حضرت موسی تاب نمیاره، فریاد شلون میشه که لقد جئت شیئا نکرا. هر کاری من میبینم تو داری میکنی کار خلاف داری میکنی آقای استاد، این چه کاری داری میکنی؟ که خب حضرت خضر دستش میگه انک لن تستطیع معی صبرا. نگفتم تو با من صبر نمیتونی بکنی؟ حالا من این سه نکته رو برای تو میگم، اما توجه داشته باش که دیگه مرا هذا فراقی بینی و بینه. قصه اولش اینه که یه فردی بود که بسیار عرض میکنم متدین بود و زندگیشون با قناعت میگذر و منحصر داراییشون همین کشتیو بود، زورق و کشتیو وقت. اینا هر از یه هفته بارگیرشون میامد، فردا یه جنگی درگیر میشه، سلطان همه کشتی ها رو سرباز میرزه توش برمیداره میبره، همه کشتی ها هم غرق میشه. من چون اینا آدم های درستی بودن، اومدم کشتی رو سوراخ کردم که فردا سلطان نتونه ببرتش. اینا با مختصر پولی بعدن کشتی رو درست میکنن، اما چون دیگه در لنگرگاه هیچ کشتی نیست، این بار هر از ده رو گیرشون میمد، حالا هر رو گیرشون میاد. من مثلا 1000 تومان بهشون نپرسوندم، 15 تومان بهشون ضرر زدم. یه اولش. دومی که ملاحظه کردم دیوار خراب کردم، یه مردی بود که زیادی مالش در راه خدا میداد. زنش بهش میگه بابا بچه داری، زندگی داری، فردا که مردی چطور میشه؟ گفت خداشون کریمه، و خدایی که رزق ما رو داده رزق بچه‌م هم میده. این دیشب مرده، هیچی توی خونه پول نیست، زیر این دیوار یه گنجیه. من همون نقطه گنج رفتم خراب کردم، اینا ناچارن دوباره بیان شالوده بزنن، برمیخورن به اون گنج و از گنج استفاده میکنن. مسئله سومم یه کسی بود از خدای تعالی میخواست که اولاد صالح گیرش بیاد، خودش هم آدم صالح بود. این بچه او یکی میشه لنگه صدام، من میدونم الان کشتمش، هم رحمت برای خودش بود که به او در اثر دعای پدرش که به او بدبختی نمیرسه، چون الان تکلیفی نداره میره بهشت، و از برکت دعای پدرش هم دعای پدرش مستجاب کردم، هم خودش از او بدبختی نجات. ولی هازا فراقی بینی و بینی. توی داستان، تو داستانهای قرآن کلن دقت بفرمود که یه مصلحتهای خدای تعالی، خدا قصه‌گو نیست، در هر داستان یک سلسله مصلحت. حالا اینجا باید بدانم که هیچ کس نیست که بگه آه من بی نیازم، از بالای دست خودم نیست کسی. حالا عارف ندارم، آه بزرگی ندارم، ولی خدا نمیشناسم. ز خود بهتری جوی و فرصت شمار، که با چون خودی گم کنی روزگار، عمرت ضایع میشه. ای کاش با چون خودی بود، ای وای که من همه معاشرتم با بدتر از خودمه. خودم باز دوتا کلمه شرعیات بلدم، رعایت شرع میکنم، با هر کی میشینم که کلن رعایت شرع نمیکنه. ای وای دیگه به این زندگیو که با چون خودی گم کنی روزگار، وای به حال او کسی که با بدتر از خود داره زندگی میکنه. در هر صورت عزیزان بدانند که نگید آ علم لدنی از آن خضر تنهاست، نخیر، علم لدنی خیلی جاها داریم که خدای تعالی به بعضی از اولیاء خودش عنایت فرموده، و صریحا بهترین دلیلش اتقوا الله یعلمکم الله، شما تقوا پیشه بکنید خدای تعالی به شما می آموزد. علم الانسان ما لم یعلم، خدای تعالی می آموزد به تو آنچه که تو خبر نداشته باش. آنچه که مسلم است در راه تقوا همه چی حتی علم لدنی گیر میاد. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، در دگر زدن اندیشه تبه دانست. او کسی که راه خدا برش روشن شد، محال است دیگه راه دیگری انتخاب کنه. بر آستانه میخانه هر که برد رهی، ز فیض جام جم اسرار خانقه دانست. اسرار خانقه اسرار معارف الهی است که همه نمیدونن. از برکت سرمستی عشق خدای تعالی این اسرار بر دلتون مکشوف میشه. ولی زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سربلندی عالم در این کلاه دانست. این تاج افتخار بندگی خدا رو سرت نمیذارم جز زمانی که بدونی بالاترین عزت و سلطنت، سلطنت بندگی خداست. زمان افسر رندی نداد جز به کسی که سربلندی عالم در این کلاه دانست. نسبت به معاشرت‌های بد دقت بفرمایید. چند تا حدیث است. یکی از دوستان این جمله را از جناب آقای بهجت نقل کرد، بنده نوشتمش، گفتم به درد حرف امروزم می‌خوره. ایشون گفت که گفتم چه کار کنم. ایشون گفتن اگر بدانیم اصلاح امور انسان به اصلاح عبادت و در رأس آن نماز است، و آن هم با خضوع و خشوع و به اعراض از لغو محقق می شود، کار تمام است. یعنی راه دعیم خوی بری، راه دیگه که این راه جز به اصلاح عبادت که رأسش هم نمازه، که یه نماز با خضوع و خشوع بخونم. و اما میگن این نماز با خشوع و خضوع امکان نداره شما بتونید الا به اعراض از لب. یعنی من صبح نمازم خوندم، حالا اومدم تو اجتماع، تو این اجتماعی که من هستم از صبح تا عصر لغو، حالا تازه نمیگن گناه، میگن لغو.
لغو یعنی معاشرت و همین مردمی که از یک چی از خدا بلد نه هرچی هم بهش میخواد حرف بزنه از دنیا داره حرف میزنه. منم که در کنارش هستم که دنیا دارم، حالا زور شد الله اکبر، من توی عالم از صبح تا زورم هستم، من کجا میتونم یه نماز با خشوعی بخونم؟ که طبعا عرض کردم چاره نیست جز این که انسان یه مقداری از بدن باید کنار بکشیم. میفرمان مباینت العوام من افضل المرأة، مباین باید باشید با عوام و ناس، نه سنخیت داشته باشید. خب خیلی جاها آدم توی مجلسی که میره غریبه، واقعا غریبه، شما نمیتونید با اینا مأنوس بشید، هم اونا برای شما غریبه هم شما برای اونا غریب هست. باید ای تو باشید. میفرمان این دلالت فضیلت تان توی سطح با اینا نیستید، قانون ظروف پیوستر تو بسا فیزیک راهنماییه، این همه تون بلد هستید، دو تا ظرفی که آبش پیوسته شد به وسیله لوله سطح این میاد پایین، یکی پایینه. حالا اگر نشستم با یک کسی که سطحش بالتره، سطح من میره بالا. ما نوعا باید بشینیم پهلو کسی که سطحش بالتر از خودمه، سطحم ببره بالا. ما هرچی که میشینیم پهلو یک کسی میشینیم که سطحش پایینتره، به من آسیبی نمیرسونه. نخیر، سطح تو رو میاره پایین. مجالست العوام تبسد العاده، فرمایش امیرالمومنین، مجالست با عوام و ناس عادت تو رو خراب میکنه. چه کار پس بکنم؟ من که نمیتونم تو غار برم. فرمایش باز جناب امیرالمومنین جوابتون میده. خالط الناس بألسنتکم، با مردم مخالطه بکنید، آمیزش کنید فقط با زبونتون. و اجسادکم، دست دادم بسیار خوب، مصافحه کردم، سلام علیکم سلام علیکم، اما زبون اما دست. و زائلوهم بقلوبکم و اعمالکم، اونا رو زائل کنید، کنار بزنید از دلتون و از عملتون. یعنی برخوردا برخورد سطحی باشه، جسم باشد، زبونم باشه، اما قلب نباش. من این گناهکار نادون دوست نمیدارم، اگه دوست داشتم قلبت زایع میکنه، خرابت میکنه. نتیجتاً عمل اینا این برنامه است، ما هم عملمون این برنامه باشه. بسیار خوب، خب تام لنگه اینا هستی. میفرمان از دو امر از اینا کنار برو، قلبت در اختیار اینا نگذار، عملت هم تقلید از اینا نکن، اینا عوام هم تو که عوام نیستی. عکسش معاشرت هایی که برای خداست، دوستانی که الحمدلله تشریف دارید اینجا با هم آشنا هستید، جدا خیلی از رفاقت ها بنده سراغ دارم، حالا تو برادران که از برکت همه آمده شده اینجا حاصل شده، ای باید بگه اینجا چه خبره، اینجا پول میدن، حقوق میدن، پولو میدن، چه خبره اینجا، برای چی من میام اینجا، وقتا ما از صرف میکنم، بسا از راه های دور، بسا از شهرستان ها پامشن تشریف میارن، جز برای خدا نیست. قربون او کسی که یک قدم برای معارف الهی در راه خدا برداره. دقت بفرمود بدین حدیث، من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، هر آن کس بیاموزد دانش را و عمل کند بدان و بیاموزد آن را به دیگری برای فقط خدای تعالی، در میان ملکوت آسمان ها در عالم فرشتگان انسان عظیم خوانده میشه. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله، میگن بنده خدا برو دنبال نون، دنبال یه حرفا میری برای چی، خاک بر سرت که تو یه نون پنج تومنی ره از معارف الهی بهتر میدونی، چقدر از یه حرفا شنیدی. دقت بفرمون، لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل، اگر مردم می دانستند ارزش معرفت خدای عز و جل، ما مدو اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها، هرگز چشم نمی انداختند به سوی آن تمتعاتی که خدا به دشمناش داده، از این زینتهای حیات دنیا و نعمتهای دنیایی. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم، دنیای اونا از خاکی که قدم میگذارن روش را میرن پستر بود، ولی نعمو به معرفت الله جل و عزو تلزز بها تلززه من لم یزل فی روزات الجنان. کسی که خدای تعالی به معرفت خودش و لذت از معرفت آشناش کرد، لذتی میبره گویی الان در کنار جویبارهای بهش داره میخرام با اولیاء خدا. چرا که ان معرفت الله آنس من کل وحشه، معرفت خدا انس است از هر وحشتی، هیچ دیگه نمیترسی. صاحب من کل وحده، مصاحب و رفیق است در هر تنهایی برای شما. نورن فی کل ظلمه، نور است در هر تاریکی برای شما. قوتن من کل ضعف، نیروست در هر ضعف و ناتوانی. شفا است من کل سوق، فرمایش امام رضا بود. چوار سنبل چرد آهوی تاتار، زنافش بوی مشک آید پدیدار. شرب خواهی به گرد مقبلان گرد، که زود از مقبلان مقبل شود مب. زیارت مؤمنین و دیدارشون. منظار مسلم اخاه فی الله و لله الا فعده الله عز و جل ایها الزائر تبتو و تابت لکل جنه. فرمایش امام صادق، هر آن کس زیارت کند به دیدار یکی از دوستان الهی بره به خاطر خدا، خدا تعالی خطاب می‌فرماد به او، ای کسی که اومدی بنده من زیارت کردی، پاکت کردم و درهای بهشت رود باز کردم. حالا اینا کیا هستن؟ خیارکم من ذکرکم الله رؤیتو، بهترین دوستان شما اونهایی هستن که دیدار آنها شما رو به یاد خدا، نه حرفا، همین که چشمتون افتاد به ای بنده خدا به یاد خدا بیفتی. زاد علمکم منطقو، وقتی حرف میزنه زیاد کنه علم و معرفت شما. و رغبتکم فی الاخرت عملو، رغبت شما را نسبت به آخرت زیاد کنه. چاره ای نداریم، عرض کردم تا آنجایی که واقعا امکان داریم به دور خوبان باشیم، از خوبان بهره بگیریم انشاءالله، تا سرچشمه های حکمت که قرآن فرمود یؤتی الحکمة من یشاء، خدا می دهد حکمت را به هر آن کس که خواهد، و من یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. کسی که خدا درهای حکمت در جانش باز کرد خیر کثیر بهش داده. هیچ خدا خیر کثیر نفرمود، ولی برای حضرت لقمان می فرماد حکمت دانست و حتی پیغمبری رو بهش اراده کرد. گفت نمیخوام حکمت میخوای یا پیغمبری؟ ایشون پیغمبری رو کنار زد، حکمت برگزید. حکمت یعنی معارف از درون جان آدم جوشش بکنه. مولوی مثال جالبی داره، اونیا چطور شده لوله شما هم بند اومده امروز، آب ندارید؟ نه خیر، همسایه برم در میزنه آب ما نداریم، چیکار کنیم؟ بسا واقعا تو جنگ ها و تو پناه بر خدا اتفاقات یه در مهدا توی شهر آب بند اومد، اما او کسی که آب در خونش داره، چاه عمیق تو خونه زده، یا مثل قدیم که چاه بود، از هیچی باک نداره. کسی که حکمت در جانش جوشید و خدای تعالی درهای رو دلش باز کرد، او خوش به حال او بنده که دیگه نیازی به کسی نداره. حبذا کاریز اصل چیزها، فارغت آرد از این کاریزها. تو ز صد ینبو، ینبو یعنی چشمه، تو ز صد ینبو شربت میکشی، هر چه زان صد کم شود کاهت خوشی، ولی چون بجوشد از درون چشمه سنی، ز استراق چشمه ها باشی غنی. چشمه آبی درون خانه ای، به زرودی کان ندر کاشانه ای. چشمه حکمت از درون راه پیدا کردن به علم لدنی حضرت حق تعالی است که عرض کردم جز در سایه تقوا حاصل نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله.